بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش و دختر برومندش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی بر او. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. بحث در این بود که کتبی مستقل در تواتر حدیث قدیر نوشته شده، یعنی نمایش تواتر و طرق، منتها چون هر جلسه اگه فرصتی پیش بیاد چالش و تأملی داریم، دو سه مورد از اینها از جلسه پیش موند که به این جلسه رسید. یه خلطی در ذهن بنده به وجود اومده بود که رفقا البته این تیکش رو حذف کردن که خلاصه ضعف ما پیدا نشه، ولی اونجایی که از موجم مختص من عرض کردم که ذهبی ابن تیمیه رو به ضعف عقل متهم میکنه، اونجا ابن قیم رو به ضعف عقل متهم میکنه، در دو کتاب دیگر به ابن تیمیه میپردازه، یکی در بیان زغل العلمشه و دیگری هم کتابی که محل بحث وهابیت به شدت دنبال اینن که اینو نفیش کنن و طرفداران بنی امیه و ابن تیمیه، به اسم نصیحتون لطیفه. اون محل بحثی که اصلا این نصیحه مال ذهبی هست یا نیست، نقدهای متعدد بهش نوشته شده، ولی بیان زغال العلم دیگه هست و اونجا ابن تیمیه رو نقدم کرده. اون خب اون دومی که انتصابش رو بحث میکنن حرفا خیلی دیگه تنده، ولی موجع مختص ابن قیم رو متهم به ضعف عقل میکنه. یه نکته دیگه راجبه تفاوت نسخه طرائف با این چیزی بود که در ابقات اومده. یکی از دوستانی که در جلسات تهران شرکت میکرد یه متنی نوشته بود فرستاده بود که اختلاف نسخهی که در این ابقاتی که الان دست شما هست که چاپی حروفی هست با طرائف نزد خودش، که مثلا اینجا خاطرتون باشه 98 صحابی ذکر شده، اونجا 100 تا، اسامی مختلفه، تفاوت‌ها هم قابل ملاحظه است. حالا تازه مرحله بعد اینه که این چاپ حروفی مرحوم آقای بروجردی با نسخه چاپ سنگی مرحوم امام حسین مقابله بشه و طرائف هم نسخش با هم. هدف این بود که عرض کنیم ما یه متنی رو یه جا می‌بینیم تا بخوایم اطمینان بهش بکنیم کار داره، اشتباه و اهمال و تسامح فراون رخ میده. از جمله که یه اشاره کردم جلسه پیش، یه لغزشی هم از مرحوم امام حسین رحمت الله علیه اتفاق افتاده که من موردی به این واضحی یادم نمیاد لغزش. حالا جهتش چی بوده؟ اعتماد به کتاب بوده، چی بوده، چطور حواسش نبوده، کسی با این دقت عجیبه که حالا یکی مثل من باشه که حواسش زیاد پرت میشه عجیب نیست. در صفحه 24 کتاب یادتون باشه جلسه پیش هم عرض کردم که یه سهوی در قلم ایشون رخ داده، میخواستم کتاب بیارم برام جلسه پیش بهش نپرداختم. صفحه 24 کتاب وقتی راجب ابن مغازلی صحبت کرد و فضل ابن محمد راجب طرق حدیث حرف زده، خاطر شریفتون باشه، و دعبش اینه که نویسنده رو معرفی کنه. از پایان صفحه 23 که ابن مغازلی از اکابر محدثین است، چون ابن مغازلی راجب او کم مطلب هست و مرحوم ایران حسین هم کتاب ابن مغازلی را نداشته، در نامه هایی که نوشته برای حاجی نوری جزو کتاب هایی است که از او یک بار یا چند بار درخواست کرده این کتاب برام پیدا کن. و خاطر شریفتون باشه از ابن بطریق و کتاب عمده نقل کرده بود. ابن مغازلی 483 از دنیا رفته. تو صفحه 23 شروع میکنه که ابن مغاز مخفی نماند که ابوالحسن مغازلی از اکابر محدثین و اعاظم معتمدین و اجله معتبرین است. جلالت قدرش از مطالعه انساب سمعانی، کتاب بسیار مهم الانساب که نویسنده سمعانی است، و تراجم الحفاظ میرزا محمد ابن معتمد خان بدخشانی یا بدخشی ظاهر و باهر است. دومی مال شبه قاره است که عرض کردم علمای شبه قاره را هم شریک میکن. مصطفی ابن عبدالله قسطنطنی مشهور به حاجی خلیفه و کاتب چلبی استانبولی در کشف الظنون ذیل او را بر تاریخ واسط ابی عبدالله محمد ابن سعید ابن دبیشی نیست، دوبیسیه. این من فرصت نگردم برم نسخه را چک کنم که در تایپ اشتباه شده احتمالاً تا چاپ سنگی. واسطی متوفای سنه 37 و 600، یعنی 637 ذکر کرده. همون جور که ما برای کتب کتاب شناسی به منابعی مراجعه میکنیم، مثلا از ذریعه، مثلا کتاب تاریخ تراث عربی فؤاد سزگین و دیگران، یک کتاب بسیار مهم قدیمی که نویسندگانش اصالتاً اهل قسطنطنیه یعنی ترکیه امروزیان، و عرض و حضور شریف شما که حوالی 400 سال پیش نوشتن، یک کتاب شناسی مهمی به اسم کشف الظنون ان اسامل کتب و الفنون، کتاب ها و نویسندگان معرفی شدن. مرحوم ایران حسین رحمت الله علیه یه چاپ سنگی از این کتاب داشته، خیلی هم بهش ارجاع میده. کتاب مهمیه، مثلا از اون کتابی که شما هر کتابخونه ای برید، کتابخونه ای که کتابخونه باشه، بعضی کتابا تو هر کتابخونه ای اگر نباشه معلومه کتابخونه کتابخونه نیست. از ذریعه از اون قسمه، کشف الظنون از این قسمه، کتابخونه ای که بخواد کتابخونه باشه این کتابا رو داشته باشه. اینا مثل لغتنامه است، کتاب کتاب مرجع. در چاپ های قبلی این مطلب اینجوریه که خلاصه صاحب کشف الظنون اومده اینجوری گفته که کتاب تاریخ و نیسابور 3135 تواریخ و واسط، این تاریخ نیسابور به ترتیب تواریخ واسط، واسط هم از شهرهای عراق، 3136 منها تاریخ و ابی عبدالله محمد ابن سعید ابن دبیسی واسطی متوفای سنه همین 637، همین دبیسی که یه تکمله ای هم به تاریخ یا زیلی هم به تاریخ بغداد داره که حالا یه وقت هم راجع اونم باید صحبت کرد. خیلی کتاب مهمیه تاریخ بغداد، هم رجال شناسیه، هم راوی شناسیه، هم کتاب شناسیه، هم تاریخ فرهنگیه. اینا کتاب مهمیه. میگه تاریخ واسط یکیش مال دبیسیه که 637 از دنیا رفته. اینو کی میگه؟ صاحب کشف الظنون میگه. و ذیل علیه لابن الجلابی، ابن جلابی همین ابن مغازلی ماست، یادتون باشه اسمشو اینطوری معرفی کرده بود دیگه. صفحه 21 کتاب نگاه کنید، تصریح ابن مغازلی به صحت حدیث قدیر و تواتر آن، میگه ابوالحسن علی ابن محمد ابن خطیب جلابی المعروف ابن المغازلی در کتاب المناقب میگه، منطقه میگه علاما نقلش شیخ که ابن بطریقه، چون کتابو نداشته از یه کتاب واسطه این نقل میکنه. بعد که داره او رو معرفی میکنه این کیه، میگه ایشون یه زیلی هم به کتاب دوبیسی داره، اینجا اشتباهی شده دبیشی. تو کشف الظنون آدرس، ببین نگاه، وقتی آدم دقت داشته باشه خطاش هم معفوه. اینجا نگاه کنیم، میگه در کشف الظنون زیل او را بر تاریخ واسط ذکر کرده. اولا اینی که ایشون تونسته اسم این آدم رو پیدا کنه، کتاب رو ندیده، با واسطه دیده، که این ابن الجلابی همونه و کتاب کشف الظنون رو باید که ورق بزنه تا ببینه که این ممارست میخواد پیدا کردن مطلب توش. میگه یه زیلی هم داره، داره معرفی میکنه، میگه یه زیلی هم حاجی خلیفه براش برای تاریخ واسط ذکر کرده. اتفاقا رهزن اینه که ابن مغازلی تو واسط همون روایت رو نقل کرده، کشف الظنون هم ذکر کرده، ایشون هم نوشته. شما تو چاپ‌های کشف الظنون هم بری ملاحظه کنی اشاره نکردن. آخرین چاپ این کشف الظنون که یه مؤسسه انگلیسی به اسم الفرقان که در فهرست نگاری الان مهمترین مؤسسه نشر کتاب در جهان اسلامه، الفرقان در لندنه و مهمترین مجموعه‌ای که فهارس منتشر میکنه نسبت به بقیه جاها از نظر کثرت و دقت اینجاست. در جلد دو این چاپ که مال مؤسسه الفرقانه تو پاورقی میگه هاکذا جعله ذیلا علی ابن دبیسی، صاحب کشف الظنون اینجوری گفته که این ذیل بر اون نوشته. اما آقا اون 483 مرده، این 637 مرده. محقق کتاب میگه انما هو ذیل علی بحشل و هو ابوالحسن علی ابن محمد ابن، خلاصه همین ابن مغازلی خودمون که 483 از دنیا رفته، میگه این تاریخ واسط بحشل و ذیل زده، نه این. اینجا حالا محقق کتاب کشف الظنون چون فضاش تحلیل همین آثاره دقت کرده، اشتباه رو پیدا کرده، اونجا چون نقل کرده نوشته و رفته. من همچی مورد واضحی یادم نمیاد از مروان ایران حسین رحمت الله علیه و همین جهت هم جلسه پیش من باید اشتباهی از حافظه میکردم که آدم موچی کسی رو میخواد بگیره قبلا معترف باشه که آدمیزاد اشتباه میکنه فراوان. بعد اومدیم رسیدیم به کتاب ابن عقده، خاطر شریفتون باشه در موضوع کتاب ابن عقده عرض کردیم که مرحوم ایران حسین رحمت الله علیه یه روش جدیدی داره. اون روش جدید اینه که از کتاب حصر الشارد محمد عابد سندی اومد گفتش که آقا من فقط یه نفر دو نفر این کتاب ابن عقده رو خلاصه باور ندارن که ابن عقده همچی کتابی نوشته، که فقط ابن تیمیه گفته، فقط ابن حجر گفته. اومد چه کار کرد؟ اومد یه لیستی تهیه کرد و گفت این 15-16 نفر قبول دارن. چرا؟ رو این حساب که در یک اجازه‌ای اگه خاطر شریف عزیزان باشه، در یک اجازه‌ای که حالا صفحه‌شو پیدا کنم عرض میکنم، اونجا محمد عابد سندی بله صفحه 80 محمد عابد سندی در کتاب حصر الشارد که اسانید دسترسیش به کتب اجازاتی که از اساتیدش گرفته اومده و عرض به حضور مبارک شما که میگه که لعبل عباس ابن عقده فعرویه عن امی عن ابیه عن شیخ محمد هاشم فلان عن مفتی مکه عن شیخ حسن العجیمی تا عن شیخ عبدالوهاب شعرانی از حافظ سیوطی از ابن حجر می رفت تا آخر. گفت آقا این همه فحول اینا کتابو اجازه دادن به هم دیگه، پس همه اینا نسبت کتاب به نویسنده رو قبول داشتن. اینجا یه نکته ای عرض کردیم محضر شما، عرض کردیم که آقا سیوطی در آثاری مثل این التحدث به نعمت الله یا در طبقات حفاظش میگه که لا شک، به عبارت لا شک فی ان لی منه اجازتن، شک نیست که من از ابن حجر اجازه داشتم. و گفتیم چرا میگه لا شک؟ علتش اینه که 3 سالش که بوده ابن حجر از دنیا رفته، حالا کی اجازه گرفته؟ زیر 3 سالگی اجازه گرفته. بعد اینجا 2 تا مسئله مطرح کردیم که الان این اجازه به درد میخوره یا نه، اصلا اجازه ها تشریفاتی بوده یا واقعی، ما راه دیگری هم داریم یا نداریم. عزیزان اگه به نکته‌ای رسیدن استفاده کنیم، بعد ما این نکته‌ای واقعیمون عرض کنیم بفهمیم. فقط داد بزنید که صداش تا اسرائیل برسه. سلام و رحمت الله عرض ادب. معدوم نیست البته، این در گهوار است، در قندام کل معدوم. این وساقتشو میفهمید یا اجازه روایتشو؟ وساقت یه چیزی دیگه است، یعنی این 2 تا بحثه، وساقت راوی یه چیز، اجازه برای کتاب یه چیز دیگه. اینی که بزرگان ما هم مثل مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه شیخ اجازه رو، شیخ اجازه بودن را دلیل وساقت نمیدونستن، برای همین شیوه اجازه ها بوده دیگه، قدری تشریفاتی بودنش بوده. بفهم
کدومی که نوشته، ایشون میگه که
خب این برای وساقت بیشتر ها. اینجا الان ما میدونیم یه طفلی در گهواره باباش برای اینکه به جای اینکه براش آب نبات چوی بگیره از حضرت ابن حجر عسقلانی براش اجازه گرفته. توجه میکنی این اجازه معتبره یا نه، چه کاربردی داره؟ این هم باز فرمای شما باز در زمین روایت حالتون رو تو بحث روایت خیلی دقت دارن ها. اینی که مثلا فرض کنید یه نفر اگر ملتفت نشده که بین دو نفر فاصله افتاده آدمی زاد اشتباه میکنه، هم خیلی به این توجه دارن که اتصال سند حفظ بشه. مثلا اون مال راویه که داره روایت نقل میکنه، اینجا بحث اجازه است. چون بچه که نمیتونه روایت نقل کنه به معنای این که ما یه سلسله راوی داریم تا قبل از تدوین، یه سری اجازه کتاب داریم بعد از تدوین. الان این کتاب بنده خریدم چاپیه، مثلا 1000 نسخه چاپ شده از این، خب این نسخه اون نسخه الان تو چاپیه که اصلا اختلافی دیگه نیست، چاپه دیگه. این ابقاتی که الان یه چاپش دست منه، یه نسخه دیگری هم که نمیدونیم کدوم نسخه بوده عکس گرفتن، شما رو عکسه دارید میبینید یا در رو کتاب دیگری که اون کتاب شما که این که نیست که، یه چاپ دیگه است دیگه. 1000 تا چاپ شده، دو تاش دست شماست، یکیش دست منه، از روی یکشم عکس گرفتن تو کانال گذاشتین. کتاب یه اجازه داره، از کتاب مثل شیخ کلینی تا روایت امام صادق علیه السلام یه سلسله روایته. اینجا تو کدوم بخشه؟ اینجا تو بخش اجازه کتابه، یعنی فهرست کتبه، نه روایت. بعد حالا این آقا تو 3 سالگی یا کمتر اجازه گرفته از ابن حجر. عرض کردیم این معتبره یا نه، دلیل میخواد و معتبره به چه دردی میخوره. یه خورده داد بزنید به اسرائیل و اون عزیزان که اون تنه نشستن برسید.
یکی از همین آقایی که سوال کردم که فرمودن هیچ ثمری نداره صرفه تورده که تیمونه، بعد توی علوم حدیث ابن سلام هم دیدم دیگه تش فقط همین رو که اون کار رو میکنن ثمرش هرسن الا توسی سبیل الا بقای بسمان.
اگر صرفا تیمون و تبرکه، این حرصه و اهتمامه چیه؟ اگر صرفا تیمون و تبرکه، نه روایت با اجازه کتاب دو تاسا، اجازه دار میگه من ارویه ان کتاب شیخ کلینی، حدیث میگه حدثنی محمد ابن یعقوب، خودش به من گفت. چی گفت؟ تو طبقه دوم مجموعه و داسالحسین گفت. چه جوری؟ نشسته بودیم دیدید که گاهی تو عمالی زور بود، اصلا عاشورا بود، چایمونو خورده بودیم قبل بلند شدن. قال حدثنی ابی، روایت خون، اون حدیثه، تحدیثه. اینجا بس اجازه کتابه. این کتاب که چاپ شده یا نسخش نوشته شده پخش شده، دیگه راوی بعدی به کتاب ارجاع میده. تو مباحث رجالی هم شما نگاه کنید، تو مباحث فقهی خیلی از اساتید روایت رو اگر در اصل کتاب تردید نباشه شروع بحث راوی رو از راوی کتاب شروع میکنن، نه از اینکه از من بره تا سلسله مشایخ هم تا برسیم به شیخ کلینی. یعنی 1100 سال بریم، هیچ وقت مباحث رجالی اساتید تو فقه و اصول دیده باشید، هیچ وقت این مسیر رو نمیرن اصلا، مگر اینکه اون کتاب محل انقلت و قلت باشه. مثلا این کتاب وجاده است، اختلاف نظر هست، این کتاب مفقوده است، اختلاف نظر هست، وگرنه صاف میرن سراغ کتاب. خب واضحه که توش تیمون و تبرک هست، بچه 2-3 ساله است. همین اخیر عرض کردم که در یه دیداری میخواستن تکریم کنن یه بزرگواری را، اصلا دیگه کاری به بقیه چیزاش نداشتن که او اجازه میدن، مثل دکترای افتخاری. اما این به نظر میاد که اصل کتاب رو میتونه اثبات کنه. دیده شدن کتاب محل اختلافه که آقا این کتاب، این لیستی که داره میگه عبدالله و شهرانی از سیوطی از ابن حجر، تک تک اینا کتاب پیششون بوده یا نه؟ نه، چون تشریفاتیه. اما این که اصلا کتاب الموالات ابن عقده داشته یا نه، دقت کردین؟ روی موهوم که اجازه صادر نمیشه، روی موهوم که اجازه صادر. این که من دستم بوده، نه نبوده. مرحوم میرحمد حسین ابن مغازلی رو از طریق ابن بطریق نقل میکنه، کتاب دستش نبود. ابن حجر کتاب دستش بوده، یادتون باشه سه نفر رو صحابی بودنش رو اثبات کرد به خاطر اینکه ابن عقده نقل کرده. ابن تیمیه یه جوری بیان میکنه که گویی کتاب رو دیده، خیلی ها ممکن ندیده باشن. اما اینکه اصل کتاب وجود داره، اگر این نباشه که کلن معنا نداره دیگه. سر چی؟ سر کدوم قبر خالی نشستن دارن زار میزنن؟ محل بحث ما هم اینجا چیه؟ اصل وجود کتابه، اصل وجوده، نه در دسترس بودن، نه اینکه بگیم این کتاب را روایت به روایتش را ابن حجر نقل کرده، کتاب را اجازه داده. دقت فرمودین؟ چون تیمون تبرکه، نه تک تک روایاتش را اجازه داده، یعنی دیده بررسی کرده. دلیلی نداریم که مشایخ اجازه کتابی رو که اجازه میدن دیده باشن تو این قرون متأخره، دلیلی نداریم. حالا اونم عرض میکنم. اصل وجود کتاب باید با محل بحث ما اونجا اصل وجود کتاب بودی، اصل وجود کتاب باید باشه که اجازه بدن، لذا این اجازه میتونه کار کنه. و اگر سیوطی انقلتی داشت و دنبال عالی شدن سند اجازش نبود، از طریق باباش نقل میکرد. توجه فرمودین؟ کما اینکه در یک کتاب دیگری آقای سیوطی به اسم انشاب الکتب فی انصاب الکتب، فهرست مرویات سیوطیه، تازه چاپ شده در عربستان، مرکز ملک فیصل ریاض منتشر کرد، اونجا اسم میگن فهرست مرویات سیوطی یا انشاب الکتب فی انصاب الکتب. اونجا تو جلد همون اول صفحه 298 این چاپ که ۲۰۱۸ چاپ شده در ریاض، اونجا 949مین کتابی که داره روایت میکنه کتاب رو، میگه الموالات لعب العباس ابن عقده انبعتنی صفیه بنت یاقوت المکیه، از یه طریق دیگه ای روایت میکنه. یه صفیه خانومی هست که از محدثین قرن نه به خیلی ها اجازه داده. سخاوی که استاد سیوطیه در ضوء لامه که علمای قرن نهم هستن اسم این صفیه خانوم بنت یاقوت رو برده. اینجا سیوطی میگه که انبعتنی صفیه بنت یاقوت المکیه عن ابراهیم ابن صدیق از اسحاق ابن یحیی العمودی عن یوسف ابن خلیل حافظ تا میبره میرسه به ابن عقده. یعنی یه طریق دیگری هم میره. دقت فرمودین؟ اون مشکل 3 سالگیش چی میشه؟ برطرف میشه. منتها اون چیزی که ما دنبالش بودیم در این بحث کتاب ابن عقده اصل وجود کتاب ابن عقده بود که با همون حس و شاردم پیدا میشد. مرحوم ایران حدوثی رحمت الله علی مسیر و رفت، ما کتاب انشاب الکثب رو پیدا کردیم، اینم دار. یه کتاب دیگر رو چاپیش رو پیدا نکردیم، ولی یه کتابی ابن حجر داره، دو تا کتاب شبیه به این به اسم المعجم المفهرس او تجرید و اسانید الکتب المشهوره والاجزاء المنثوره. ابن حجر عسقلانی مشهور داره، چاپ الرساله صفحه 122ش 455 این کتابی که معرفی میکنه میگه کتاب الموالات لعب العباس ابن عقده. دوباره اخبرنا بهی احمد ابن ابی بکر ابن عبدالحمید مقدسی شفاهن انبعنا اسحاق ابن یحیی ابن اسحاق العمودی اجازتن ان لم یکن سماعن ان یونس ابن یوسف ابن خلیل، که شما نگاه کنید به این طریق سیوطی متصل میشه از یه جای دیگری به این کتاب انشاب الکتب. پس کتب اجازه رو بریم ببینیم، گروه های مختلفی به این کتاب ابن عقده اجازه دادن. مثال بخوام بزنم، یکی از راههایی که میخوان بحث کنن از وجود افراد، توجه میفرمایید، از وجود افراد، یکیش چیه؟ یکیش میرن نسب نامه ها رو میبینن، یا این تو نسب نامه ها این نسب بهش رفته یا نرفته، یا این آدم وجود داشته. من باعث زیادی هم هست یه غیر شیعی برای اثبات وجود امام زمان رو با اون افدا یه مسیر نسب شناسی رفته، حالا کار ندارم بحثش طول میکشه. پس اصل وجود کتاب اگه محل بحث باشه چون در دسترس نیست، اصل وجود کتاب و صاحبان اجازات که اینا کتاب شناسانن دیگه، اینا نقل کردن. از اون طرف یه نفر قابل ملاحظه تو اینها انقلتی نکرده به این مجموعه، پس اصل کتاب ثابت میشه که این افراد انقلتی نداشتن، وگرنه بعد یه نفر این وسط پیدا میشده که اشکال کنه این کتاب چی هست. غیر از این که خاطر شریفتون باشه جلسه پیش عرض کردیم افرادی از کتاب ذکر کردن و نقل کردن، باز نمونه میارم ببینید. این مزیه که تهذیب الکمال نوشته، امروز بحث شلوغ پلوغ میشد وگرنه زنده. هفته بعد من سفرم نیستم خدمت شما، هفته بعدش اگه یادم نره این کتاب رو میارم معرفی میکنم که این تهذیب الکمال بچه چه کتابیه. یه مجموعه کتابی هست الکمال، تهذیب الکمال، تکمله تهذیب الکمال، اکمال تهذیب الکمال، تهذیب تهذیب، تذهیب تهذیب، تقریب تهذیب، الاحتفال به معرفت روات الثقات الذين ليسوا في تهذیب الکمال و اینا چی چی هن؟ ما تو این بحث وقتی میخوایم بعد اینا رو بفهمیم باباشون کیه پسرشون کیه، دیدم بحثمون امروز شلوغ میشه اون بحثو مطرح نکرد. مزی که 742 از دنیا رفته و خیلی جاهای کتاب رو هم مرحوم ایران حسین نداشته، در ذیل یه راوی به اسم ابوالخطاب حجری میگه روا لهو ابوالعباس ابن عقده حدیثن فی کتاب الموالات. یعنی کسان فراوانی که تا مبالا دستشون بوده فراوان ازش نقل شده. حتی این کتاب اکمال تهذیب الکمال که وقتی راجعش صحبت کنیم یه نویسنده بسیار مهمی داره به اسم حافظ مغلطای یا مغلطای، این خیلی کتاب شناس برجسته بزرگیه، بعضی از کتب مهم ما رو هم ایشون استنساخ کرده. مثل چی؟ مثل دیوان حضرت ابو طالب سلام الله علیه به روایت ابن حفان رو نسخه به دست خط حافظ مغلطای موجوده. یه آدم مهمی بوده، نسخه شناس برجسته ای. یه جا هم یه خاطره نقل میکنه که میگه که من بچگی کتاب زیاد میخوندم، 10 سالم بود مقتل حسین ابن علی خوندم، حالم خراب شد، پسرم من رو تحریم کرد از خوندن مقتل. جمع زیادی از عامه آقا مصائب اهل بیت به اون تفصیلی که شما میدونید رو نشنیدن اصلا. الان یکی توی دهیه اصلا خبر نداره که دیشب ورشتن پناهگاه و ترکوندن، چقدر بچه کشته شده، آرامش داره. آرامشش از رو علم نیست، آرامشش از رو جهله. جمع زیادی از عامه که ما معتقدیم مگه با اینا گفتگو صورت میگرفت خیلی از اختلافات کم میشد، خیلی از توهمات اصلا کم میشد، این که اصلا نمیدونه. من 10 سالم بود، یه مقتل از سید الشهدا خوندم، حالم خراب شد، غذا نمیتونستم بخورم. حالا این کجا اومده؟ بعدن خواستم کتابو توضیح بدم عرض میکنم. و پدرم منو تحریمم کرد. دیگه عقل نداری. نشنیده یعنی دیگه. ما بچگی تو این جلسات بزرگ شدیم. آدم که نشنوه، نخونه، نبینه، مطرح نباشه، میشه چیز فرعی گوشه گوشه یک کتاب، مثل قصه که توی کتاب. ایشون هم تو کتاب اکمال تهذیب الکمال سر یه ماجرایی که خودش مفصله نمیخوام وارد بشم، یه عبارتی داره که خیلی مهمه، گرچه اینجا انقلت و قلت هست، وارد جزئیاتش نمیشم، کسی خواست مراجعه کنه انقلت و قلت و بعدم بیاد با هم گفتگو میکنه. جلد 3 اکمال و تهذیب الکمال صفحه 351 راجب 1144 فرد حبت ابن جوین الارنی. ببینید عبارت اینجاش برای ما مهمه. مغلطای میگه لما ذکرهو ابو موسی المدینی فی جملت الصحابه، یادتونه بحث بود که میگفتش که میرامد حسین همسانه میگفت باقا این ابن عجر اثبات صحابیگری رو از قول ابن عقده پذیرفته، یادتونه؟ این خب یکی دیگه که حالا مرحوم میرامد حسین دسترس نبوده، چاپ نشده بوده، به دسترس ما رسیده. میگه لما ذکره ابو موسی المدینی فی جملت صحابه، وقتی اسم ابو موسی المدینی هم کتابش به ما نرسیده، نقلش به ما رسیده، مثل خیلی کتابای دیگه، مثل اصل کتاب کشتی که ما نرسیده، اختیارش به ما رسید. میگه لما ذکره ابو موسی المدینی فی جملت الصحابه قال، لما ذکره اسم فرد را حبرا قال ذکره ابو العباس ابن عقده فی الصحابه. یعنی چی؟ یعنی هم ابن حجر 3 نفر رو صحابی تلقی کرد به خاطر اینکه ابن عقده گفته، ابو موسی مدینی هم یکی دیگر. حالا عرض کنم نکاتی هست که از بس خیلی دور میشیم، اما عبارت اینه، بالاخره عبارت اینه که اسمشو که برد دلیلش چی بود؟ ذکره ابو العباس ابن عقده فالصحابه. بله، جلد 3 صفحه 351 مدخل 1144 حبه، حبت ابن جوین از اصحاب امیرالمومنینه و خیلی بهش اهانت شده متاسفانه. بس اینجا زیاد کار ندارم، این جملهش که این یکی هم میشه تکمله بر اون 3 تا گذاشت. حالا برگردیم، ابن عقده کسیه که ابن حجر، ابو موسی مدینی و دیگران فردی را صحابی تلقی کردن با کلام او، و صحابی بودن بالاترین درجه وساقته، باید قبول کنن این حرفو. فراوان جرح و تعدیل روات رو از اون نقل کردن. باید بپذیرن. یک کتاب مهمی در علم رجال است به اسم الکامل فی ضعفاء الرجال، که میگه آقا کسانی رو که تضعیف کردن، حالا جزئیاتش نمیخوام بگم، من میارم، حالا یا میپذیرم یا نمیپذیرم. معمولا اسم راویو میاره، روایات ضعیفش رو که محل انتقادم مطرح میکنه، بعد آخر سر نظر میده. ابن عدی خیلی نبیه از امهات کتب رجالی عامه است، 365 از دنیا رفت. ابی احمد عبدالله ابن عدی جرجانی 367. اسم ابن عقده رو که میاره میگه صاحب معرفت و حفظ و تقدم در این صنعت. و الا انی رأیت مشایخ بغداد مسیئین الثنا علیه، بغدادی ها بد میگن علیهش. حالا اگه فرصت کنم بخونم معلومه به چه دلیل. بعد میگه که قد کان من المعرفت و الحفظ به مکان و قد رأیت فی مجازفات فی روایتی، به بعضی روایتش میشه انقلت کرد، این ربطی البته وثاقت نداره. بعد میگه که کان مقدمن فی الشیعه و فی هذه الصنعه ایضا، در این علم مقدم بود، تشیعشم بارز بود. ولم اجد بدن من ذکرهی، طوری هم نیست که حالا من اسمشو اووردم اینجا. لانی شرطت فی اول کتابی هذا ان اذکر کل من تکلم فیه متکلمون ولا احابی، هر کیو بهش یه انقلتی کردن من اسمشو اووردم اینجا بحث بکنم. جلالت شأن این باعث نشد من اسمشو نیارم. چرا؟ چون من اول مقدمه گفتم که هر کیو یکی انقلت کرده من میارم راجعش بحث میکنم. و لولا ذاک لم اذکره، اگر اون شرط رو نکرده بودم. شرط اول کتاب چیه؟ هر راجع هر راوی کسی حرف زد ولو قبول ندارم من میارم مطرح میکنم بعد نظرم هم میگم. خب میدونید اسم این نفر جز ضعف آوردن اهانت دیگه، توجه میفرمایید؟ انقدر اهانته که ابو حنیفه‌ای که در جل کتب اسمش هست سر حلقه کفار و زنادقه، من نمیگم درست گفتن ولی اسمش رو آوردن. شما به قرن 6 و اینا میرسیم، این اسمش رو از کتب رجالی حذف کردن از ترس، اسمش رو دیگه ذکر نکردن جز ضعفا از ترس. فاسی یه ذیلی بسیار و علام نبلا داره اسم تعریف و ذوال اولا به من لم یذکره، عرض کنم خدمت شما سیرت و نبلا یه همچین چیز که ذهبی اسمشون رو جا انداخته، میگه آقای ذهبی، خود ذهبی اسم خودشو نیورده، میگه آقای ذهبی تو مدرسه که درس میداد میگفتن آقای راجب این امام و حضرت ابو حنیفه هم یه چیزی بفرمایین، این محدث نیست اصلا، مثل این مورد که میگه درس فقه یه استادی، یا نظر کاشانی رو هم لطفا بگین، یا اون که اصلا معدود فررجال نیست که اسمشو بخوایم ذکر کنیم. گفتن اه، یه روز صبح که از نماز صبح داشت برمیگشت خلاصه خفتش کردن، این اول فکر کرد با جناقه ولی دید خنجر دستش، خلاصه بردنش توی اتاقی و اینو فاسی میگه، میگه فاسی خودش از خلاصه شاگردان زهبی، میگه زهبی بردن تو اتاقو گفتن باجناق نیست خنجره، یه جوری بهش ایهام کردن که حواست رو جمع نکنی دفعه بعد خنجر میره اونجایی که نباید. و ذهبی آمد کتابی نوشت نصیحت نظیفه فی احادیث ابی حنیفه و حضرت محدث، بالاخره زور زیاد بود، زور که زیاد بود کتاب رو نوشت، محدث هم شد. و خلاصه اینجا میگه آقا من اگر من گفتم اسم هر کی مطرح شده رو میارم بحث میکنم، اما اگر این شرط عرض کنم خدمت شما این شرط نبود اسم این اصلا نمی آوردم. یعنی چی؟ این برای من محل اطمینانه این فرد. للفضل الذي کان فیه من الفضل و المعرفه. اینقدر که جایگاه این آدم روشنه و از این حرفا فراوانه، مثل این دعوا سر ابن عقده در این که صاحب تخصص در فنش بوده اصلا نیست. این کتاب تذکرة الحفاظ ذهبیه. ذهبی میگه حافظ العصر، محدث البحر، ابو العباس، احمد ابن محمد ابن سعید کوفی فلان، یلقب به عقده. اگر خودشو حفظ کرده بود این آدم، لضربت الیه اکباد الابل و ضرب به امامت هل مثل. این میشد امام الائمه اگه خودشو حفظ کرده بود. چیکار کرده؟ جمع فاوعا، جمع کرد، خیلی هم خوب جمع کرد، اما قصد و سمین و خوب و بد قاطی کرد. چه خوب و بدی؟ مقتل تشیعه. این بی تقوا بود، اهل بدعت بود، در حالی که این فن، در این فن مذهب کارساز نیست قاعدتا. این یه فنه. گاهی شما میری پیش یه ارمنی میگه این اگزوز ماشین ما چجوریه، و ممکنه معتمد باشه این آدم، درست؟ پزشک نمیگی چون کراوات داره یا نداره، اگه پزشک حاذق باشه ممکنه معتمد باشه، حتی ممکنه بشه مشاور قاضی که ببینی در فلان پرونده جراح قبلی اشتباه کرده یا نه، درسته یا نه. قاضی که چه میدونه که، قاضی باید به اینا مراجعه کن. ممکنه، یا مثل سنگشناس، جواهرشناس. این یه فنه برا خودش. خلاصه مشکل ابن عقده تشیعشه. ذهبی میگه بله، از قدیم هم گفته شده که لا یجتمع حب علی و عثمان الا فی قلوب نبلاء الرجال. تا کسی خیلی با کلاس نباشه این دو با هم در قلبش جا نمیشه. بعد هم میگه ابن عقده غیر غال فی التشیع، قالیه در تشیع نیست. قالیه در تشیع نیست یعنی چی؟ یعنی ابن عقده تشیعش از نظر اینا که زدنش یا قائل به افضلیت امیرالمومنین به عثمان بوده، یا حد اکثر قائل افضلیت امیرالمومنین بر شیخین بدون جسارت به اونا. یعنی قالی نیست یعنی، ولی با این حال مقتل، با این حال اهل بدعت است. بعد میگه کوفه اصلا مرکز قلوب و تشیع. این هم اهل کوفه است دیگه، بالاخره بالاخره هوای کوفه رو خورده. بعد میگه ابوالحسن دارقطنی که خیلی آدم مهمیه در رجال و ناقد برجسته‌ایه، یه کتابی هم در نقد بخاری نوشته، قرن چهارمه، میگه اجمع اهل الکوفه انه لم یرب الکوفه من زمن ابن مسعود الی زمن ابن عقده احفظمه. کوفه‌ای که محل محدثانه، اجماع دارن مثل او حافظ نیست. این ها اون جای بی‌انصافی هست. و قال الحاکم ابن البیه، یعنی همون حاکم نیشابوریه، مستدرک جلسه پیشم تاریخ نیشابور مختصر شوردی، میگه سمعت ابا علی الحافظ، استادم ابا علی حافظ که اینم از اجلاه، گفت ما رأیت احفظ لحدیث الکوفیین من ابو العباس ابن عقد، احفظ از اون ندیدم. باز دارقطنی گفته کان ابن عقده یعلم ما عند الناس، هر چی مردم میدونن ابن عقده میدونه، و لا یعلم الناس ما عنده، ولی همه با هم قد این علم ندارن. نمیتونه بپذیره که احفظ چند قرن یک شیعه باشه. شیعه هم با این معنی که عرض کردم، مثلا ما که اصلا خارج از دایره جرح و تعدیلین با این عقایدتون. اون ابن عقده که مثلا حد اکثر قائل به افضلیت، حد اکثر. بعد میگه که بله، مشکلش چی بوده اینا داره میگه؟ اکثار بالمناکیر میکرده، روایت منکر. بعدن عرض خواهیم کرد که حدیث منکر چیه. حدیثی که خلاف عقیده باشه میشه حدیث منکر. منتها بعدا حدیث خلاف عقیده منم باشه شده منکر. توجه می‌فرمایید؟ حالا یه وقتی بریم جلوتر از اون چه روایاتی رو منکر تلقی کرد. باز فلانی گفته کان ابن عقده یملی مثالب الصحابه. این عدالت جمعی صحابه رو یعنی قبول نداشته. یه کسی یه عیبی از فلان صحابی نقل کرده. خیلی هم چیز عجیبی باز فکر نکنین هست. مسلم نقل کرده که سمرت ابن جندب شراب میفروخته. این میشه چی آقا؟ این میشه مثالب صحابه. بخاری همونی که نقل خواسته بکنه بلغ عمر ان فلانن با خمرن ان سمر با خمرن و بخاری نوشته ان فلانه. این مثالب نقل نکرده، مسلم نقل کرده. ها همونجور که مسلم نقل کرده ابن عقده نقل کرده. اما این چون چیه بوده؟ اینا جمع شده برای زدنش. خلاصه ادله ضد انقلابیگریش جمع آوری شد. از ابن عقده که بگذاریم به عنوان یه محدث با اینو میخواستم مطرح کنم، اگر لازم شد بفرمایید میگم تو کانال بذارن. این فایلش هست، الاحتفال به معرفت روات ثقاتی که در تصحیح الکمال نیستن، ممدوح نوشته. اینجا ممدوح دفاع کرده از ابن عقده، میگه اصلا منکر که میگن میگه اینو باید منکر راوی جعل کرد. راوی مطمئن عرض کنم محل اطمینان نیست، اما این دوتا طریق داشته باشه بنده رو باید نقل کردم، ایشون رو باید نقل کرده. حالا یقه من نمیتونی بگیری یا یقه ایشون رو، یقه من نمیتونی بگیری که من جعل کردم یا که دیگه هم نقل کرده. درست شد؟ سه تا یه روایت رو سه نفر توی یه طبقه نقل کردم، دیگه نمیتونی بگی من جعل کردم دیگه، دوتا دیگه هم نقل کردن. درست شد؟ لب به کلام ممدوح اینجا اینه، یه کسی که احفظه یعنی طرق بیشتری میدونه دیگه. کسی که طرق بیشتری میدونه باید منکر رو تعیین کنه. دیگران علم این رو به طرق نداشتن که گفتن این منکره. توجه کردی؟ و بعد گفتن بس گردن خودشه. توجه فرمودیم یه وقتی احفظه این باید مچه بقیه رو بگیره، نه بقیه مچه اینو. بقیه دسترسی ندارن که، بقیه که دسترسی ندارن، بقیه که این طرق رو نمیدونن. بعد یه عبارتی میگه که خیلی آدم دلش میسوزه، که بعضی از اساتید ما هم درباره کتاب نجاشی میگن یکی از مادرهای کتاب نجاشی این کتاب ابن عقده است. ببینید چی میگه. میگه من اقرب، اینجا رو آدرس نداده، ممدوی اخلاقیات خاصی داره، بعضی جاها رو نگر میداره. میگه من اقرب ما وقفت علیه من تصانیفهی کتابه فی اسماء الرواة عن الامام جعفر الصادق علیه السلام، کتابی که درباره راویان از امام صادق پیدا کردم. آدرس نداده، اینجا میخواد یه فرق من با بقیه چی. و قد بلغوا 4000 راون. ما 4000 تا پیدا نمی کنیم، فکر نمی کنیم 900 تا بشه اینایی که نقل شده. و ذکر فی کل ترجمت احادیث راوی عن صادق علیه السلام، یعنی فقط هم روایت رو مثل نجاشی نیورده، راوی آورده روایت رو ذکر کرده، راوی آورده روایت رو ذکر کرد. این موسوعه نوشته، موسوعه اصحاب امام صادق. قاعدتا کتاب نرسیده به دست ایشونم، ولی اینکه کجا دیده خط خلاصه این از کجا پیدا کرده نگفته. یک کلگلی با علمای عصر داره برای اینکه بفهمونه که من با بقیه فرق دارم، گاهی سندشو ذکر نمی کنه. مرحوم میرحام حسین صفحه 80، مرحوم میرحام حسین رحمت الله علی پس از کتاب محمد عابد سندی یه طریق آورد، ما از انشاب الکتب هم یه طریق، از موجه مفهرس ابن حجر هم یه طریق، از تحضیح الکمال مزی روایت از کتاب، خیلی انقدر زیاده که اون بحث روشنه. اینم رد کردیم. حالا که عرض کنم خدمت شما، به نظرم گفته بشه بد نیست. برای اینکه ببینید مطلب رو چجوری پیدا میکنه، صفحه 66 هم نگاه کنی. ولی میخوندید روشن بود، ولی بد نیست منم اشاره کنم. در ضمن کسانی که ابن عقده را تجلیل کردن، یه حمزه سهمی جرجانی قاده ابن عقده را پلید دانسته، گفته چی؟ یه حمزه سهمی، سهمی از یه قبیله ایه، ولی چون سهم یعنی تیر، میفرماد حمزه سهمی هم سهم جگردوز به سوی قادهین ابن عقده روان ساخته و جلباب خفا از چهره وثوقش برداشته، چهره پرده برداری کرد از وثاقتش، که ابن عقده را متهم به وضع نمی نماید. دیگران هم گفتن تو این کتاب هم هست، منطقه این عبارت مال حمزه است، مگر پلید بیباک و احمق ناپاک. انگار مثلا فرض کنه یه نفر بیاد بحث کنه رو منبر تو بین شیعیان در عدم وثاقت شیخ کلینی، کان اوثق الناس فی الحدیث، اینو اگه آیون بفهمن یکی اینجا نشسته داره در عدم وثاقت شیخ کلینی حرف میزنه، این حرفو بهش میزنه، این اینقدر روشنه. حالا حمزه سهمی کیم دی؟ نگاه کنید صفحه بعد، کارش این شکلیه، کتاب اشاره میکنه، برید صفحه بعد، مدلش اینطوریه، میگه مخفی نماند که حمزه سهمی حائز سهم وافی از جلالت شأن و علو قدر و فائز رتبه عالی از حفظ و اتقان و سمو و فخر است. ابو عبدالله ذهبی، همین ذهبی معروف، در عبر فی خبر من خبر، ذهبی چندین کتاب داره. یکی از کارهایی که آقا کاش حوزه علمیه بکنه کتابخونه گردی و نمایشگاه گردیه. ما اگر بدونیم که همین الان که ما اینجا نشستیم تو دنیا دارن چی کار میکنن و ما دور خودمون تار نتنیده باشیم، خیلی انگیزه پیدا میکنیم برای کار. که یه عالمی تو قرن 8 چند تا کتاب آخه نوشته، چقدر گشتن تا فلان عالمشون رو پیدا کنن، کتاباشو پیدا، این کیه، شاگرداش کیان، آثارش چی بوده، این چاپ بشه، نوشته بشه، به دست برسه، از غربت در بیاد. خیلی فعالیت زیاده. همین الان که بازار کتاب وضعش خوب نیست در دنیا و پول توش نیست، حکومت‌ها به شدت حمایت میکنن از اینکه میراث اسلامی منتشر بشه. ترکیه که اصلا شروع کردن به چاپ میراث اسلامی، اونایی که تاوال چاپ نشده که سهم داشته باشن. دیپلماسی عمومی چیه؟ میگه باید سهم داشته باشیم، ما تو جهان علم باید سهم داشته باشیم، حرف داشته باشیم. همون تاریخ نیشابوری که جلسه پیش از محمد کاظم محمودی آوردم، چون نسخه رو ایشون پیدا کرده و در ایران چاپ کرده، علم سلطانه. تو تمام کتب تراث پژوهی ای به تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری ارجاع دادن، گفتن با تحقیق محمد کاظم محمودی، علم سلطانه. اگه بگی قبول ندارم، میخواید برو نسخه رو پیدا کن، این نسخه شناسه. توجه میکنین؟ جلسه پیشم عرض کردم آفت و اصحاب الحدیث یه نسخه داره تو حرم امام رضا سلام الله علیه نگهداری میشه، عربستان همونو چاپ کرده. اگه میخواست بگه نسخه در حرم رضوی به درد ما نمیخوره، خب کتاب از دست میرفت. بعد آثار این که این کتاب اصیلم روشنه دیگه، نقلیاتی که ازش شده معلومه، آثاری که این نسخه نسخه اصیله یا نه بحث میشه. که همین ایام، همین امروز نمایشگاه شارجه شروع شده بغل ما، که در یه بیغولهی که بویی از علم نیست، نمایشگاهی برپاس که شما بخشی از جهان رو میبینید، ببینید چه خبره اونجا، جهان اسلام دارن چه کار میکنن بغلمون. در حالی که من رفته بودم دانشگاه شارجه یه کتاب میخواستم بخرم، گفتم کتاب فروشی دانشگاه کجاست؟ ما من دانشجو این الا این که نمیدونست کتاب فروشی دانشگاه کجاست. رفتم روابط عمومی، رفتم کتابخونه عمومی، مثلا نمیدونیم. گفتم شما کتاب دانشگاهتون چاپ میشه؟ خیلی کتابای مهمی هم بود، چجوری میخونید؟ نمیخونید. و بعد فهمیدم که اینا چیکار میکنن، ضعف بیحالی این اعراب عزیز رو اینجوری حل میکنن که یه استاد برجسته پیدا میکنن، یه پول خوبی بهش میدن که تو این کتاب رو چاپ کن، فیگور علمی ما حفظ بشه، اینا وارد هر سالن دانشگاه شارجه بشی، این یه هتل 5 ستاره لابی و نسکافه و فلان و ایناست، تو هر لابی مبل و چای و نسکافه و گفتم کتاب پیدا نکردیم. یک روز اونجا ما گشتیم، همه در اتاق اصلی یکی یکی زدیم رفتیم تو، پیدا نشد که کجا چاپ میکنن اینا رو. بعد فهمیدیم که دانشگاه کتاب رو چاپ نمیکنه برای فروش، 100 نسخه چند نسخه چاپ میکنه به کتابخونه های مهم دنیا هدیه میده، شما یک کتاب مهمی، یه میراث مهمی چاپ شده روش، میشه جامعت شارقه، این ما، این ما کار علمی داریم میکنیم. بعد نمیصرفه چون اصلا حال و حوصله این کار رو ندارن که. با این حال به شدت فعالن، به شدت همین بغل ما، برید اونجا رو نگاه کنید با نمایشگاه بخش عربی کتاب تهران مقایسه کنید، آدم وقتی میره میبینه میفهمه خیلی داره کار میشه. و ما اگه بشینیم دور خودمون اینجوری نیست که اتفاقی نیفته، اونا دارن میدونن، دارن میدونن. از همین امروز شروع شده، خدا روزی کنه هر کسی که میتونه بره یه دو سه روز بره. بخش نمایشگاه کتاب شارجه خیلی هم خبری نیست، چون اون عزیزان اونا جای دیگه مشغولن، اهل کتاب مثل ما خلاصه خیلی نه، خیلی طور خاصی نیستن، نگران نباش. خب حالا بحث از اینجا یه پرت شد، میگه حمزه سهمی، میگه حالا حمزه سهمی کیه؟ ما اگر اینا رو ندونیم فقط سرچ میکنیم و ربط اینا به هم معلوم نمیشه که چجوری بریم تو کتاب خونه به کتاب برسیم. حالا انشاءالله جلوتر بریم میشه. ذهبی کتاب داره راجب مغبورین در گذشتگان، بعضی رو اونجا ترجمهشون رو نوشته، بعضی رو در سیر و علام النبلاء نوشته، بعضی رو در تاریخ اسلام نوشته، بعضی رو در تذکرت الحفاظ نوشته، بعضی رو در معجم شیوخ نوشته، بعضی رو در معجم مختص محدثین نوشته، بعضی رو در یه طبقات حفاظ داره که شعر اونجا نوشته، بعضی رو چند جا نوشته. چرا؟ چون وقتی یه مطلب جدید پیدا می‌کرده نمیتونسته نسخه خطیشو خراب کنه، وقت کتاب مخشوش می‌شد، مخدوش می‌شد، لذا توی رساله دیگر اینا رو می‌نوشته. گاهی تکراره، گاهی حرف جدیده. حمزه سهمی کیه؟ مخصوصا یه زمانی که ویکی‌پدیا و گوگل نبوده دیگه. مرحوم اینا حسین نگاه کنید، میگه ابو عبدالله ذهبی در عبر فی خبر العبر، دیگه فارسیش کرده، در العبر فی خبر من خبر در وقایع سنه سبع و عشرین و اربعمه 427 گفته ابوالقاسم حمزه ابن یوسف از سهمی جرجانی حافظ منظوریه فلان، پایینشو ببینید صفحه 67، کان من ائمه الحدیث حفظن و معرفتن و اتقانن، نقل میکنه، طرف معرفی میکنه. خب بحث رو اینجا نگر میدارم تا ابن عقده. اگر عزیزان حوصله کردن ملاحظه کنن، نکته ای داشتن بیان میکنن، ما افراد مکرری که راجع به ابن عقده حرف زدن رو عبور میکنیم، چون ایشون برای اتقان هی سند میده، کسی بخواد ملاحظه میکنه. نکته ای هم داشت عرض کنم خدمت انور شما که بیان میکنه برای جلسه بعد، تا جلسه بعد اشاره کنیم به کسانی که کسان دیگری که کتاب در حدیث قدیر نوشتن مفردن. از جدیدترین کتابایی هم که راجع به حدیث قدیر نوشته شده یک جزء این کتابه، جزء اون فیه حدیث الموالات من کنت مولا المعروف حدیث القدیر عبدالفتاح محمد سرور مصر 2009، کاملا آثار مدعیان سلفیگری بر حدیث رو میشه توش دید، دفاع از ابن تیمیه و عرض کنم خدمت شما که تا تونسته سعی کرده حدیث قدیر رو پس و پیشش رو تخریب کنه. حالا بهش یه وقتی میرسیم انشالله. یعنی یه بحث بروزیه، اینجوری نیست که بیا بر مرحوم میرام حسین رحمت الله علیه فرموده تقموم شده. 4-5 تا حداقل توی این 20 سال اخیر کتاب مستقلن در طرق حدیث قدیر عامه نوشتن بحث کرد، یکیش 800-900 صفحه است. خلاصه این بحث رایجیه. بحث دلالی رو اشاره میکنن تو اینا، میتونن یه جایی خیلی جام بحث میکنن. حالا نیاوردم، مثلا فرض بفرمایید که اشکالاتی ممکنه به صدور کنن، اشکال به دلالت کنن، اشکال به لفظ مولا کنن، اشکال به استدلال ما کنن، ولی واقعیتش اینه که تلاش برای تخریب سند مسیر راحت تریه. چون وقتی یه روایتی حیرت انگیز طرقش خیلی هیمنه ایجاد میکنه و تلاش برای تخریبش مسئله ساده تری. معمولا متکلمان و اینا این مسیر رفتن، یعنی اهل فکر معمولا سعی کردن طرق بزنن یا به طرق نپردازن. مثلا فخر میگه که این اگر اینقدر طریق داشت باید مشهور میشه، حالا که اینقدر طریق مشهور نیست پس جعلی. یعنی کلیگویی میکنه. بله نه، ما نمیگیم درست، ما جواب میدیم، خیلی جواب داره. مشهور جاور ضعف سنده به درد ما تو این بحث نمیخوره، چون این فوق شما میخوای یه طریق رو اثبات کنی. حدیث قدیر اگر خبر واحد باشه که خیلی معارض داره، دعوا رو تواترشه، تواترش خطرناکش میکنه. وگرنه اینقدر روایت معتبر تک سندی برای فضائل امیرالمومنین هست خطری نداره، چون معارض داره. دقت فرمودین؟ تواترشه که مهمه اولا. ثانیا بحث علمی که تقلیدی نیست، که میگه ابن حجر رجلون منم رجله. حالا خیلی وقتا قپی میان، ولی بالاخره یعنی چی کشف زنونی؟ اون برای خبر واحده اینا. تجمیع زنونی و تراکم زنونی اون بازم میشه برای خبر واحد دیگه. بحث نه، خب آخه میگم خبر واحد، ما خبر واحد سعی و سند مقابلش داریم، معارض داره. ما اگر نری از تواترش بیای پایین دیگه این حدیث اهمیتی نداره تو مباحثه، که اینقدر روایت تو این زمینه هست. روایت این که علی ابن ابی طالب خلیفتی و وصی من بعدی به طریق صحیح هست، ولی خبر واحده اصلا فایده ای نداره، اینقدر معارض داره. قد فرمودین اینجا بس علت این که عبدالعزیز اومد گفت حدیث بریده از همون اول رفت رو خبر واحد همین بود. جرأت نکرد بگه خبر بریده غلط، ایاتون باشه، اما خبر واحد باشه دیگه بحث نیست، دیگه اهمیتی نداره. اینقدر معارض داره که خدا میدونه. این کتبشون فراوونه از خلاصه این حرف. یعنی مثلا فرض کن اگر این دلالت بر این که امیرالمومنین خلیفه است داره، خبرهای آهادی هم هست که دلالت داره اون یکی فرد خلیفه پیغمبر. بله، خبر واحد. بله، تا دلت بخواد درست کن. اصلا من جایی که ما تواتر داریم مثلا ببینید، یکی از کارهایی که مرحوم میرام حسین کرده اون خودش یه بحثیه، اینه که یه جایی از ترس ناامنی شده مجبور به سفر شده، میگه چون رفتم سفر کتاب نمیتونستم با خودم ببرم، این کارا باید بره توی کتابخونه چند ده هزار جلدی، این الموضوعات ابن جوزی رو زدم زیر بغلم رفتم. قطع کردی. و یه کتاب دیگه ترس فرار، یا زمان مثلا صدام چجور بود، یاد پناهگاه میرفتن. میگه رفتم اونجا دیدم چیکار میتونم بکنم، کتابی که تتبع زیاد نخواد. این کتاب عرض کنم شوارق النصوص رو نوشتن که روایات فضائل درباره خلفا صحیح نیست با هم مبانی خودشون، یه بحثی کرد. بعد هم خیلی اومدن این مسیر رو طی کردن. آیت الله طبسی تو این مسیر زیاد حرکت کرده و خیلی ها و خیلی ها. اونجا میگه چون کتاب زیاد نداشتم اینو نوشتم. توجه میکنین منتها بحث اینه، اینی که ما اندنا چی داریم اونا اندهم چی دارن یه بحثه، این که ما یه حرفی داریم وسط بذاریم دو طرف قبول داشته باشن یه نکتهی که ما داریم تو این زمینه اینه که ما روایت متواتر داریم با دلالت روشن بدون اینکه مال منابع ما باشه. توجه فهمودین؟ در منابع خودمون که هیچی، اصلا ما کافی و تحذیب کار نداریم اینجا که این طرق و 105 طریق و فلان راویان محل ارزن به همه مذاهب. و این فردی که میاد طرق حدیث قدیر رو بحث میکنه، حتی همه رو نیورده بحث کنه، انزه که دسترسی پیدا کرد، این میاد با مبانی رجالی عامه بحث میکنه، با اینها را آخرش میگه فل جمله حدیث قدیر من کنتم مولا فعلی مولا متواتره بلغ حد تواتر، پس و پیششو بحث دارم. یعنی طرق موجوده، دقت میکنید، اینم هست که برای اونو خطرناکه. یعنی ما با یه برادر غیر شیعه بخوایم راجع به حدیث قدیر حرف بزنیم، میایم تو مصادر خودشون داریم حرف میزنیم. مثل این میمونه که کسی بیاد ثابت کنه در منابع ما روایت متواتری هست در رد عقیده ما، نه خبر واحدی که شما بگی علما اعراض کردن. متواتره اعراض و جابر ضعف سند و شهرت و اینا مال واحده، متواتره. یکی بیا 47 تا صحابی ذکر کنه تو منابع ما که مثلا نعوذ بالله امیرالمومنین خلیفه بلافس نیست، این میدونی این چه زلزله ایه؟ ما مبتلا به این نیستیم که این چه اتفاق. لذا اونا اصلا خیلی از مبانیشون رو جلوتر بریم میبینید که هی سعی کردن بروز کنن برای اینکه بتونن اینا جواب بدن، اشکال پیدا کنن. حالا عبارت شد دیر شده، ولی یه جمله شم اینو شوکان معلمی در تعلیقش به فواید مجموعه میگه، ایشون هم اینجا میاره، میگه اگر تو مقدمه حدیث قدیر، میگه اگر روایتی رو دیدیم، حالا پیدا نکنم از حافظه میگم تو بعدم، روایتی رو دیدیم که عرض کنم محضر شما دلالتش رو نمیخواستیم بپذیریم، میگردیم تو سند برش عیب پیدا میکنیم. بله، میگه قاعده است این، وقتی منکره میگردیم براش. حضرت معلمی فرموده میخوام اینو عرض کنم، حالا اگه حالا بر جلسه بعد یادم نره میارم. یه وقتی ما داشتیم کار میکنیم، دیدیم آقا اینا اول کار، خب بگو مرد حسابی از اول رو دلالت بحث کن، حدیث متواتر به این تابلو چرا گیر میدی بسنه؟ ترسیدیم به این، یا از فوتای کوزه‌گری اینه که روایتی دلالتش رو نمیپذیری، بیا در سندش علت پیدا کن، یعنی عیب مخفی. مثلا بگو این یه برادرزاده ای داشته که شیعی بوده، این لابد ورشته دستکاری کرده. یا بگو ابوالسل پولدار بوده و یحیی ابن معین شام داده برای همین. یا کجا آوردی این شام داده بام؟ یا باید یه چیزی پیدا کنم دیگه، چون دلالت حدیث منکر از نظر من در سند عیب پیدا میکنم. حالا اینجا من عرض کردم تعلیقه معلمی به فواید مجموعه شوکانی هم اونجا تصریح میکنه. کار علمی که بگم، اما همدلانه میخوام حرف بزنم، ما هم اگر خدا نکرده گاهی تعصب دچار بشیم همون جوری میشه دیگه. خیلی از اوقات ما نتیجه رو میدونیم، تلاش میکنیم یه جوری نتیجه رو ثابت کنیم، خیلی هم زیاده. بله خیلی زیاده، جرأت نداریم بگیم زیاده. یعنی تعصب یه چیز، خدا ایشالله همه ما رو متعصب حقیقت کنه، یه صلواتی مرحمت کنه.